کالسکه به سرعت حرکت می کرد. ما قبلا گفتیم که صبح هنگام وقتی که ماریا الکساندروونا در شهر دنبال امیر می گشت، فکر پرنبوغی در مخیلش گذشت. ما قول داده بودیم که در جای خود این فکر درخشان را خاطر نشان سازیم. ولی شنونده بدون توضیح هم حتما آن را حد زده است. این فکر عبارت بود از مصادره خود امیر و انتقال سریع وی به دهکده نزدیک شهر که آفاناسی ماتیاویچ نیکبخت در آنجا بدون غم و غصه زندگی مرفهی را می گذراند. پنهان نمی کنم که استراب توصیف ناپذیری هر آن بر ماریا الکساندروونا افزون تر می شد. این استراب حتی قهرمانان واقعی را هم که در حال نزدیک شدن به هدف خود هستند فرا می گیرد. غریزه ماریا الکساندروونا به وی پیشگویی می کرد که ماندن در مارداسوف خطرناک است. پیش خود چنین می گفت.
خب، وقتی که ما به دهکده رفتیم، بذار تمام شهر واژگون بشه.
اما باید گفت که در دهکده هم نمی شد که وقت را تلف کرد. آخر امکان داشت اتفاقهای گوناگونی رخ نماید و جدن هم امکان داشت که حوادث گوناگونی اتفاق بیفتد. به هر روی ما به آن گونه شایعاتی که از طرف بدخواهان بانوی قهرمان ما پخش می شد مبنی بر اینکه ماریا الکساندروونا در این لحظه حتی از پلیس هم می ترسد گوش نمی دهیم و آنها را باور نمی کنیم. خلاصه ماریا الکساندروونا در صدد آن بود که هرچه زودتر پیمان عقد زینا و امیر را جاری سازد. همه نوع وسائل هم برای این کار دم دستش بود. کشیش روستایی می توانست حتی در خانه هم پیمان عقد را جاری سازد. حتی می شد پس فردا هم عروسی را برگزار کرد. در صورت احتیاج هم می شد همین فردا جشن ازدواج را برگزار کرد. آخر مگر عروسی های انجام نگرفته که در ظرف 2 ساعت ساخته و پرداخته شده است؟ باید عجله کرد و نبودن جشن های گوناگون و اجتماعات قبل از عروسی را به نحوی شایسته برای امیر مجسم ساخت. باید به وی تلقین کرد که انجام مراسم به این نحو آبرومندانه تر و با عظمت تر خواهد بود. وانگهی می توان همه چیز را به سان ماجرای رومانتیکی درآورد و به این ترتیب حساس ترین تارهای قلب امیر را به ارتعاش درآورد. در صورت احتیاج هم می توان به او مشروب داد و همیشه او را مست نگاه داشت. بعد هم هرچه باد و باد. زینا که زن امیر است. بعد هم اگر نشد می توان کار را بدون دعوا و مرافعه فیصله داد. اگر این دعوا در پترزبورگ یا مسکو یا در جایی که خیشاوندان امیر در آن زندگی می کنند تمام شود، باز هم در آن صورت تسکینی خواهد بود که دعوا در شهری بزرگ رخ داده است. اولا تمام این جریانات مربوط به آینده است. ثانیاً ماریا الکساندروونا اعتقاد داشت که زندگی اشراف و به خصوص امور زناشویی آنان بدون دعوا و دسیسه‌های گوناگون سپری نمی‌شود. فکر این دعواها و اختلافات برای وی بسیار لذت بخش بود، چون ماریا الکساندروونا خیال می‌کرد که اختلافات و دعواهای اشراف می‌بایست به شیوه به خصوصی انجام پذیرد، نظیر اختلافاتی که در کتاب مونت کریستو و یا در کتاب خاطرات ابلیس صورت می گیرد. به هر حال کافی بود که زینا میان اشراف نمایان شود و مادر جانش از او پشتیبانی کند تا همه در یک لحظه مغلوب وی گردند. زیرا هیچ یک از این پرنسس ها و ویکونتس ها نمی توانستند آن معرکه های مارداسوفی را که ماریا الکساندروونا می توانست برای همه آنها یا برای فرد فردشان دست و پا کند تحمل نمایند. ماریا الکساندروونا با این فکرها به سوی ملک خیش به تاخت حرکت کرد. زیرا بنابه حسابش اکنون احتیاج مبرمی به شوهرش آفاناسی ماتیوویچ داشت. در حقیقت امر هم بردن امیر به دهکده به معنی آن بود که دارد او را پیش آفاناسی ماتیوویچ میبرد. ولی ممکن بود که امیر مایل نباشد با آفاناسی ماتیوویچ آشنا شود. منتها اگر خود آفاناسی ماتیوویچ از امیر دعوت می کرد، آن وقت کار صورت دیگری به خود می گرفت. به علاوه، ظهور پدر مسن و با وقار خانواده با آن کراوات سفید و کلاه و لباس رسمی و آن هم درست به محض اطلاع از ورود امیر که از کشورهای دوردست مراجعت کرده است، میبایست تأثیر فوق‌العاده مطلوبی داشته باشد و حتی ممکن است تملقی برای امیر باشد. ماریا الکساندروونا میاندیشید که بالاخره امتناع و خودداری از چنین دعوت مصرانه مشکل و دشوار است. خلاصه کلام این که کالسک سه ورس را به سرعت پیمود و سوفرون درشکچی اسبهای خود را جلوی در ورودی ساختمان طویل یک اشکوبه‌ای که نسبتاً کهنه و از گذشت زمان کدر و سیاه شده بود و یک ردیف طویل پنجره داشت و از هر طرف به وسیله درختان زیزفون کهن احاطه شده بود، نگاه داشت. این ساختمان بزرگ منزلگاه روستایی و مقر تابستانی ماریا الکساندروونا بود. ماریا الکساندروونا مانند تندبادی وارد اتاقها شد و داد زد:
این احمق کجاست؟ این حوله چرا اینجاست؟ آها، احمق من خودشو تمیز میکرد؟ تو بازم حمام بودی؟ بازم مثل همیشه چای خودتو یک ظرف میخوری؟ خب موش مرده احمق، چرا چشماتو بروی من قلمبه کردی؟ گریشکا؟ گریشکا؟ چرا موهای اربابو اصلاح نکردی؟ چرا سر اربابو اصلاح نکردی؟ مگه من هفته پیش به تو دستور نداده بودم که این کارو بکنی؟
ماریا الکساندروونا وقتی که وارد خانه شد تصمیم داشت که با آفانسی ماتویویچ فوق‌العاده ملایم‌تر روبرو شود، ولی پس از اینکه مشاهده نمود آفانسی ماتویویچ پس از حمام رفتن به نحو لذت بخشی مشغول صرف چای است، نتوانست جلوی عصبانیت خودش را بگیرد. در حقیقت از طرف ماریا الکساندروونا انقدر کارهای پردردسر انجام داده میشد و خودش انقدر گرفتاری داشت که مپرس. در صورتی که آفانسی ماتویویچ به درد هیچ گونه کاری نمیخورد و استعداد هیچ کاری را نداشت که با روحیه کویتیسم مرفهانه چای میخورد. چون این تضادی فوراً قلب ماریا الکساندروونا را جریحه‌دار ساخت. در این هنگام آفانسی با ترس و لرز و دهانی باز و چشمهای دریده جلوی سماور نشسته بود و به همسر نازنین خیش که با ظهور خود او را مبدل به سنگ کرده بود خیره خیره نگاه میکرد. از داخل دهلیز هیکل خواب‌آلوده و بیقواره گریشکا که به این صحنه نظاره میکرد پیدا شد. گریشکا با صدای خسخس کننده غر زد:
نمیذارن، برای همین سرشون اصلاح نکردم. خدا شاهد 10 مرتبه با قیچی پیش ایشون رفتم و گفتم خانم میاد خدمت هر دومون میرسه، اون وقت چی کار میکنید؟ هی میگن نه صبر کن، من باید روز یک شنبه موهامو فر بزنم، موهام باید بلند باشه.
چی گفتی؟ میخواد موهاشو فر بزنه؟ پس در قیاب من به سرت زده که موهاتو فر بزنی؟ این دیگه چه قرائتواریه؟ آیا موهای فر خورده با کله تو خالی تو سازگاره؟ پروردگارا، این دیگه چه وضعیه؟ آخه این دیگه چه بوییه که داره میاد؟
ماریا الکساندروونا در حالی که به طرف آفانسی ماتویویچ که هر آن بر بهت زدگیش افسوده میشد حمله ور شده بود، داد زد:
حیوان، من از تو میپرسم، این دیگه چه بوییه که داره میاد؟
شوهر مرعوب بدون اینکه از جای خود برخیزد، با چشمایی که اظهار خواهش و تمنا در آن نمایان بود به فرمان فرمای خود زیر چشمی نگاهی کرد و گفت:
مادر جان،
چند دفعه من تو کله خر تو فرو کردم که من ابدا مادر جان تو نیستم؟ آخه مرتی که حقیر، من برای تو چه مادر جانی هستم؟ تو چه حقی داری زن نجیبی رو که جاش بین اشرافه نه کنار همچو الاغی مثل تو مادر جان صدا کنی؟ ها؟
آفانسی ماتویویچ معترضانه گفت:
درسته، اما ماریا الکساندروونا هرچی باشه تو زن قانونی من هستی. منم برای همین میگم شوهرانه میگم.
ولی در همان لحظه با دو دست سر خود را پوشاند تا موهای خود را حفظ کند.
نه این مرتی که بد ترکیب، آیا از این جواب احمقانه تری پیدا میشه؟ زن قانونی؟ بگو ببینم، حالا کدوم زن قانونیه؟ آیا در بین اشراف کسی پیدا میشه که این کلمه جاهلانه و پست و نفرت آور زن قانونی رو که فقط توی مدارس روحانی بر زبان آورده میشه به کار ببره؟ وانگهی تو به چه حقی منو زن قانونی خودت مینامی، در حالی که من با تمام قوا و وسایل خودم سعی میکنم که این موضوع رو فراموش کنم؟
چرا سرتو با دستت گرفتی؟
خدایا موهاشو ببینید، خیسه خیسه. تو 3 ساعتم سرت خوش نمیشه. آخه چطور میشه تو رو الان همراه خودم ببرم؟ چطور میشه تو رو به مردم نشون داد؟ حالا چه خاکی به سر خودم کنم ها؟
و ماری الکساندروونا از فرط خشم و عصبانیت دستهای خود را به هم میپیچید و در اتاق بالا و پایین میرفت. البته بدبختی بزرگی نبود و میشد جبرانش کرد، ولی موضوع بر سر آن بود که ماری الکساندروونا نمیتوانست جلوی اخلاق مقتدرانه و پیروزمآبانه خود را بگیرد و احساس میکرد که باید خشم و عصبانیت خود را بر سر آفانسی ماتیویچ فرو ریزد، چون ظلم و ستم عادتی است که مبدل به احتیاج می شود. و بالاخره همه اطلاع دارند که بعضی از زنان بسیار ظریف جامعه معلوم الحال قادرند که در پس پرده چه اعمال متضادی را انجام دهند و من عمدن مایلم که این تضاد را مجسم سازم. آفانسی ماتیویچ با ترس و لرز مراقب تحولاتی بود که در همسرش ایجاد گردید و حتی پیشانیش نیز عرق کرد. بالاخره ماری الکساندروونا با فریاد گفت:
گریشکا، ارباب باید فوراً لباس بپوشه. زودتر لباس رسمی و کلاه و شلوار و کراوات سفید و جلیقه‌شو بیار. بروس سرش کجاست؟ ازت میپرسم کجاست؟
مادر جان، آخه من تازه از حمام بیرون اومدم. اگه به شهر برم سرما میخورم.
سرما نمیخوری؟
ببینید موهامم خیسه.
ما الان موهاتو خوش میکنیم. گریشکا، بروس سر بردارو اینقدر به سرش بکش تا موهاش خوش بشن. زود باش، محکمتر، محکمتر. آره همینطور، همینطور.
در زیر این فرمانها گریشکای کوشا و وفادار خوش کردن موهای سر ارباب خود را شروع کرد و برای اینکه راحت تر باشد شانه ارباب را چسبید و کمی هیکلش را به طرف نیمکت خم کرد. آفانسی ماتیویچ نزدیک بود به گریه بیافتد، ولی تحمل کرد و چین به ابرو نینداخت.
حالا بیا اینجا. گریشکا بلندش کن. اون روغن سرش کجاست؟ دلاشو ببینم. ده بدزا دلاشو، دلاشو مفت خور.
و ماری الکساندروونا با دست خود شروع به روغن زدن موهای شوهر نبود و بیرحمانه موهای بلند و مجعدش را که بدبختانه کوتاهشان نکرده بود و در بعضی جاها تارهای سفیدی داشت شانه می زد. آفانسی ماتیویچ آه و ناله و غرغر می کرد، ولی زبان به اعتراض نگشود و با قیافه مرعوب تمام این عملیات را تحمل کرد. ماری الکساندروونا گفت:
کسافت بدزاد، تمام شیره زندگیمو مکیدی. دلاشو، بازم دلاتر شو.
شوهر با حالتی اسفناک هر قدر می توانست سر خود را خم کرد و غرغر کنان گفت:
مادر جمون، من چطور شیرتو مکیدم؟
احمق، تشبیه سرت نمیشه؟ بلند شو، حسابی موهاتو شونه کن. گریشکا، تو هم لباس تنش کن. بجام.
بانوی قهرمان ما پس از اینکه در صندلی راحتی جای گرفت، در حالی که مانند مجریان انکیزاسیون به شوهر خود نگاه میکرد، مراقب تمام مراسم لباس پوشیدن او بود. در اون میان هم آفانسی ماتیویچ کمی استراحت کرد و آرام شد. و وقتی هم که کار بستن کراوات سفید به پایان رسید، قدری شهامت به خرج داد و راجع به شکل و زیبایی گره کراوات اظهار عقیده نمود. سرانجام وقتی که زمان پوشیدن لباس رسمی فرا رسید، شوهر محترم به خود آمده ترس را به دور افکند و با احترام تمام خود را در آینه برانداز کرد. آفانسی ماتیویچ در حالی که خود را می آراست چنین گفت:
ماری الکساندروونا، میخوای منو به کجا ببری؟
ماری الکساندروونا حتی باور نکرد که این حرف را شنیده است.
شنیدید چی گفت؟ شنیدید؟ ای مترسک، تو آخه با چه جرأتی پرسیدی که به کجا میبرمت؟
مادر جان، اما آخه باید دونست که...
خفه شو! اگه یک بار دیگه منو مادر جان صدا کنی و مخصوصاً اونجایی که میخوام ببرمت همچین چیزی بگی، یک ماه تمام نمیذارم که چای بخوری.
شوهر مرعوب شد و دیگر حرفی نزد. ماری الکساندروونا که با استهزا به لباس رسمی شوهر خود نگاه میکرد ادامه داد:
نگاش کن، نگاش کن، حتی به اخص یک صلیب هم نائل نیومده، مردک مفتخور پلشت.
بالاخره آفان سیماتیاویچ رنجید و رگ غیرتش جنبید و معترضانه گفت:
مادر جان، صلیبا رو رؤسا اعطا میکنن. منم مردک مفتخور و پلش نیستم. من یه مردی هستم برای خودم. عالی مقام هستم.
چی گفتی؟ چی گفتی؟ میبینم اینجا قضاوت کردنم یاد گرفتی. آره، موژیک بدبخت، پسرک فین فینی. حیف که الان فرصتشون ندارم که خدمتت برسم، وگرنه باشه برای بعد به خاطرت میارم. گریشکا، کلاهشو بیار، پالتو پوستشم بده. وقتی ما رفتیم شما تمام این سه اتاق مرتب کنید. اون اتاق سبز گوشه‌ای رو هم جمع و جور مرتب کنید. فوراً گرد پاک کن دستت بگیر. روکشا رو هم از روی آینه ها پایین بکش. خلاصه یک ساعت دیگه تمام این کارها درست بشه. گریشکا، خودت هم لباس رسمی بپوش. به خدمتکارا دستکش بده. میشنوی؟ شنیدی؟
آنگاه سوار کالسکه شدند. آفان سیماتیویچ از هیچ چیز سردر نمی آورد و شگفت زده شده بود. در آن لحظه ماریا الکساندروونا هم پیش خود فکر می کرد که چطور بعضی از دستورات ضروری را در وضع فعلی و به طور اقناع کننده تری در کله شوهر خود فرو کرد. اما در این لحظه شوهر پیش دستی کرد و وقتی که هر دو کاملا خاموش و ساکت بودند، ناگهان سکوت را در هم شکست و گفت:
ماریا الکساندروونا، من دیشب خواب بسیار جالب و خوبی دیدم.
توف تو روحت، مترسک لعنتی. خدا میدونه که من الان دارم درباره چی فکر میکنم و تو میگی خواب دیدی؟ اصلا تو چه حقی داری که خوابای موژیکی خودتو برام تعریف کنی؟
خواب جالب و خوبی بود آخه.
آخه خودت میفهمی که جالب و خوب یعنی چی؟ گوش کن، خوب گوش کن. برای آخرین بار میگم، اگه تو امروز حتی یک کلمه هم درباره خواب خودت یا درباره هر چیز دیگه ای حرف بزنی، اون وقت دیگه من نمیدونم که چی کار میکنم. خوب گوشاتو وا کن. امیر کاف پیش من اومده. امیر کافو که به خاطر داری؟
خاطرم هست مادر جان، خاطرم هست.
برای چی مشرف شدن؟
خفه شو، به تو مربوط نیست. تو باید با رفتاری ملاتفت آمیز مثل یک ارباب واقعی از اون خواهش کنی که دعوتتو اجابت کنه و به دهکده بیاد. برای همین دارم تو رو به شهر میبرم. همین امروز میشینیم توی کالسکه و برمیگردیم به دهکده. ولی اگه تو در طول شب یا فردا یا پس فردا یا هر وقت دیگه‌ای حتی یک کلمه حرف بزنی، من مجبورت میکنم که به مدت یک سال تمام قاز بچرونی. اصلا حرف نزن، سکوت کن و حتی کلمه ای هم چیزی نگو. تمام وظیفه تو همینه، فهمیدی؟
خب، اما اگه امیر یه چیزی از من پرسیدن چی؟
در هر صورت حرف نزن.
ماری الکساندروونا، ولی آخه تمام وقت تو که نمیشه خاموش بشینم.
در این صورت فقط یک چیزی جواب بده. مثلا از خودت یه صدای نظیر هوم در بیار، یا چیزی بگو که نشون دهنده اون باشه که انسان عاقلی هستی و قبل از اینکه جواب سوال بدی داری فکر میکنی. گوش کن دارم چی میگم. من تو رو به این خاطر به شهر میبرم که انگار به محض شنیدن تشرف امیر به شهر از شدت وجد و سرور به تاخت پیشش اومدی تا احترامات خودتو نسبت به اون ابراز کنی و اونو پهلوی خودت به دهکده دعوت کنی. فهمیدی؟ احمد الان نکن، تو به من جواب بده.
خب مادر جان، هرچی گفتی اجرا میکنم، اما وارد چی باید امیر رو دعوت کنم؟
چی گفتی؟ چی گفتی؟ باز هم اظهار نظر؟ آخه به تو چه مربوطی که چرا؟ تازه تو چه حقی داری در این باره سوال کنی؟
آره یه الکساندروونا، نوره این که من چطور و به چه صورت از اون دعوت کنم در حالی که تو به من دستور دادی که ساکت باشم؟
من به جای تو صحبت میکنم، تو هم فقط تعظیم میکنی، شنیدی؟ فقط تعظیم کن و کلاه خودتو تو دستت نگه دار. فهمیدی؟
فهمیدم مادر ماریا الکساندروونا.
ببین، امیر فوق‌العاده باهوشه. اگرم چیزی به تو بگه و یا خطاب به کسی حرفی بزنه، تو در جواب تمام گفته‌هاش فقط با مهربونی و خوشحالی لبخند بزن. شنیدی؟ باز کرد. صاف و ساده جواب بده. شنیدی یا نه؟
شنیدم ماریا الکساندروونا، شنیدم. آخه چطور ممکنه نشنید؟ این هم برای اون میکنم که همونطور که به من گفتی عادت کنم. ولی مادر جان، من میخوام بپرسم آخه یعنی چی؟ اگه همین چیزی بگه تو دستور دادی که فقط روش نگاه کنم و لبخند بزنم. خب اما اگه چیزی ازش بپرسم چطور میشه مگه؟
عجب ابله نفهمی هستی. من به تو گفتم که فقط ساکت باش، من به جای تو جواب میدم، تو هم فقط نگاه کن و لبخند بزن.
آفانسی ماتیویچ غر زد.
اما خب امیر فکر میکنه که من لال هستم.
خیلی مهم نیست، بذار اینطور فکر کنه، در عوض پنهان میکنی که احمقی.
خب اما اگه دیگران چیزی پرسیدن چی؟
کسی نمیپرسه، کسی هم نخواهد بود که چیزی بپرسه. ولی اگر هم خدایی نکرده کسی بیاد و اگر هم از تو چیزی بپرسه، فوراً در جوابش لبخند استهزا آمیزی بزن. میدونی نیشخند و لبخند استهزا آمیز یعنی چی؟
مادر جان یعنی تبسمی از روی تیزهوشی. آره؟
احمق، نشونت میدم که از روی تیزهوشی یعنی چی. تازه کی از توی احمق تیزهوشی میخواد؟ فقط لبخند تمسخرآمیز، فهمیدی؟ فقط تمسخر و تحقیرآمیز.
ماری الکساندروونا با خود گفت
چقدر از اعمال این احمق میترسم. عمدن تصمیم گرفته که تمام شیرم و بمکه. راستی اصلا خوب بود که اونا همراه خودم نمی آوردم.
ماری الکساندروونا که در این اندیشه بود با استراب و بیتابی از پنجره کالسکه خود به بیرون نگاه می کرد و درشکچی را به عجله وامی داشت. اسب‌ها به تاخت حرکت می کردند. اما به نظر ماری الکساندروونا گویی که کالسکه فوق‌العاده آهسته حرکت می کرد. آفانسی ماتیویچ حرف نمی زد. در گوشه نشسته بود و درس خود را تکرار می کرد. سرانجام کالسکه وارد شهر شد. و وقتی که جلوی خانه ماری الکساندروونا ایستاد، تازه بانوی قهرمان ما فرصت کرد که از کالسکه خارج بشود. در همان لحظه نیز سورتمه سرپوشیده دو نفری آنا نیکولایوونا آنتیپووا نزدیک خانه او شد. در سورتمه دو نفر نشسته بودند و بدیهی است که یکی از آنها آنا نیکولایوونا بود و دیگری هم ناتالیا دیمیتریوونا که از همین چندی پیش دوست صمیمی و مریدش شده بود. دل ماری الکساندروونا فرو ریخت و هنوز فرصت آن را نیافته بود که از فرط خوشحالی ظاهری فریاد بکشد که کالسکه دیگر که از قرار معلوم متعلق به مهمانان جدیدی بود نزدیک خانه شد. نداها در هم آمیخته و با شادی و سرور تنی نفکن گردیدند.
چالی
از کجا چقدر بجا، ما هم برای تمام شب پیش شما آمدی.
مهمانان از درون کالسکه های خود روی کرباس جلوی در خانه پریدند و مانند چلچله ها دست جمعی جیر جیر را سر دادند. ماری الکساندروونا آنچه را که می دید و آنچه را که می شنید باور نمی کرد. با خود گفت
وای کاش زمین دهن باز می کرد و شما رو می بلید. بوی توطئه میاد، باید تحقیق کرد. ولی ای زاغ های بدبخت، شما از من مکارتر نیستید. صبر کنید، نشونتون میدم. صبر کنید.